بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، شما هموطنان نازنین، شما بزرگواران عزیز و مقتدر سلام عرض میکنم. الهی که هر جایی هستید سلامت باشید و زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با محوریت تقابل جبهه حق و جبهه باطل. امیدوارم که فرصت داشته باشید و حدوداً 20 دقیقه پیش رو در کنار ما بمونید. جناب استاد شبان نیا در این گفتگو در کنار بنده هستم. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان محترم هستم.
متشکرم بابت قبول رحمت. جناب استاد، وقتی که بحث تقابل جبهه حق و باطل میشه، هر کدوم از این دو جبهه شاخصه هایی دارن که به نظر میرسه مهمترین پایه ها و شاخصه هایی که برای جبهه حق میتونیم بر بشمریم همین بحث ایمانه، همون باور قلبی و نهادینه شده در جانه. میخوام این موضوع برام بیشتر باز بکنید تا بدونیم که اهمیت دادن به این موضوع چرا اینقدر نهادینه است برای کسانی که میخوان درست در مسیرشون گام بگذارن و انشالله پیروز بر جبهه باطل باشن. بفرمایید.
بله، همونطور که مستحضرید، ما هم در جریانات مختلفی که در زمان صدر اسلام پیش اومد و همینطور بعضی از جریاناتی که هم در دوران پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاد، ما اونجا واقعا تجربه کردیم که ایمان رزمندگان ما، ایمان مردم ما بسیار مؤثر در اینکه جایگاه جمهوری اسلامی در یک جایگاه برتر و عزتمند قرار بگیره. بله. ما اگر این ایمانی که به برکت باورهای قلبی مردممون و مسئولینمون ایجاد شده، اگر این ایمان تضعیف بشه، نتیجهش این خواهد شد که بسیاری از عوامل که میتونه تأثیر بگذاره در روحیات ما، منجر به تضعیف روحیه ما بشه، منجر به تضعیف عملکرد ما بشه، ایمان میتونه کاملا تأثیرگذار در اون باشه. ما در زمان جنگ اینا رو خیلی تجربه کردیم. خب ما خیلی از رزمنده‌هامون، این بچه‌های بسیجیمون، اینها به دلیل باور قلبی که داشتن، هم باور به خدا داشتن، هم باور به معاد داشتن. این ایمان چون شاخه‌های مختلفی داره، سطوح مختلفی داره و بله، یکی از باورهای قلبی اینها این بود که ولی خدا زمانی که یک دستوری رو میده، تبعیت از اون دستور تبعیت از خداست، تبعیت از نبی خداست. یعنی در عرض در طول اون میدیدن. و این باور قلبی باعث شده بود که اینها جان بر کف در خدمت مردم و نظام جمهوری اسلامی خودشون رو قرار بدن و خودشون رو مطیع محض ولی خدا بدونن. و این در مسیر انقلاب اسلامی چقدر به ما کمک کرد. خب ما بعضی جاها بعضی از تحولات رو شاهد بودیم. عرض کردم که ما هم در زمان صدر اسلام داشتیم که بر اساس اون اتفاقا بعضی از آیات قرآن هم ما شأن نزول بعضی از آیات رو نسبت به این داشتیم
که اون فرمود برامون.
بله، مثلا اون بحث امدادهای غیبی که موارد زیادیش اینها در ادبیات دینی ما موجوده،
که اگر ایمانه
اگر مردم طبق ایمانشون عمل بکنن، طبق اون باورهای قلبی بیان جلو، خدا هم اونا رو یاری میکنه. فرستادن ملائکه به کمک لشکریان سپاه اسلام، یک جایی شما بعضی از قضایا رو میبینید، تو همین خودمون هم تجربه کردیم در دوره 8 ساله جنگ. ما هرچی جنگ هم درگیرش بودیم، بعد از پیروز انقلاب همه جنگ های تحمیلی بوده، هیچ کنون از اینها
ما جنگ طلب نیستیم،
ما همیشه مدافع بودیم. ما همیشه مظلوم بودیم ولی مظلوم مقتدر بودیم. هیچگاه در حق کسی، در حق کشوری ظلم نکردیم و دنبال تجاوز نبودیم. خب مستحضرید، ما یه زمانی به ما حمله کردن کشورهای دیگر که ما نه امکاناتی داشتیم. قدرت‌های بزرگ دنیا در مقابل ما بسیج شده بودند و در یک زمان خب مستحضر پشت سر صدام قرار گرفته بودند.
جنگ جهانی بود رسما.
دقیقاً. ولی حتی یک جنگ جهانی که یک طرفش فقط یک کشور روپای خودش باید بیسته، طرف دیگه کشورهای مختلف پشت سر اون کشور قرار گرفتن. خب اونجا ما شاهد بودیم روحیه ایمانی رزمندگان ما چطور تونست تأثیر بگذاره. ما یک جایی بود که ما الحمدلله الان یک قدرتی پیدا کردیم، موشک‌های نقطه زن داریم، پهپادهایی داریم که اینها نقطه زن، اینها اون عملیاتی رو که میخوان انجام میده. ما یک زمانی بود که سیم خاردار نداشتیم. ما در جنگ تحمیلی در مقابل حکومتی قرار گرفتیم که از همه امکانات برخوردار بود، در مقابل خودمون سیم خاردار هم نداشتیم و نمیتونستیم تولید بکنیم. بله بله. الان وقتی خودمون رو با اون زمان مقایسه میکنیم، پیشرفتایی که از قابل مقایسه نیست. نخب اونجا چیزی که به کمک ما آمد بخش زیادی این ایمان رزمنده های ما بود. اینا نظرشون میبود، میگفتن چون ولی خدا که اون رو از طرف خدا میدونستن، ولی خدا یک حکمی رو به ما دادن، ما باید تبعیت بکنیم. وقتی که اینها اینجور تبعیت میکنن، خداوند هم طبق بشارت هایی که آیات قرآن به ما داده، امدادهای غیبی خودش رو شامل حال ما میکنه.
چون اصلا این داشتن چنین باوری خب زمینه هایی هم میخواد، چون وقتی که روی کاغذ داره بحث میکنه، ظاهرش اینه که وقتی من اسلحه رو میگیرم دستم و شلیک میکنم گلوله رو، اون گلوله است که داره میخوره به طرف و دشمن رو نابود میکنه. اما آیه قرآن داریم و ما رمیت از رمیت ان الله رما. تبیین چنین موضوعی برای کسانی که نوجوان بودن در اون دوره یا پیرهایی بودن که دوره طولانی از عمرشون رو در دوره طاغوت زندگی کرده بودن، خب کار خیلی سختی بوده. هرچند زمینهای معنوی و دینی در جامعه ما الحمدلله بوده و ما همیشه موحد بودیم در تاریخ. این معجزه کلام و نفس قدسی امام راهب بود. بله. و البته مراجع اعظام تقنین که در کنارشون کارهای بزرگی رو انجام دادن. این رسوخ کردن چنین باوری به نظر میرسه که لازمه تمام ادوار تاریخ در ادامه هم باشه.
دقیقا همینطوره. لذاست ما معتقدیم در این جنگ ترکیبی که ما اخیراً جنگی که با رژیم صهیونیستی داریم.
بله.
و مظلوم هم اینجا واقع شدیم، ولی مظلوم مقتدری، به ما کشور ما تجاوز شد. ما در اینجا هم ازم به حضورتون اگر همین باورهای قلبی رو، چون بخشی از جنگ شناختی مستحضرید، ما این جنگ ترکیبی که الان اتفاق افتاده، یک بخشش درگیری های نظامی است.
بله.
یک بخشش درگیری های دیپلماتیکه و بحث های مباحث سیاسی و دیپلماسی که خیلی از افرادی که امروز درگیر این میدان هستن افراد سیاسی ما هستن. بله. تو خط مقدم جبهه هستن الان اینها. یه بخشی هم جنگ شناختیه. این جنگ شناختی خیلی مهمه که ما بتونیم تو رسانه‌های خودمون، تو منابر خودمون، روحانیونی که جاهای مختلف منبر دارن، ما جاهای مختلف بتونیم این رو جا بیاندازیم که برای مردم همون باورهای ایمانی مردم رو اینجا بیایم احیا بکنیم که مردم متوجه بشن که این تنصر الله ینصر کن. این شعار نیست، آیه قرآنه که اگر شما به یاری دین خدا بیایید، خدا هم شما رو یاری میکنه.
جناب استاد یه نکته خواستم به نظرم خیلی بهش عمیق‌تر بپردازیم با فرصتی که داریم. این که بعضی چیزا ظاهرشون یکیه، وقتی که دشمنی به یک خانه‌ای حمله میکنه، فرقی نمیکنه که اون شخصی که توی خونه است مؤمن به خدا باشه یا اینکه نه.
بله.
بدون دین باشه یا شرایط دیگه داشته باشه، بالاخره از خانوادهش دفاع میکنه.
بله.
چه فرقی میکنه که ما ایمان به خدا داشته باشیم در کشورمون یا نداشته باشیم، که نتیجهش بازم هم انسجام ملی شده.
بله.
اگر
بله.
این انسجام در یک کشور دیگه‌ای که حتی باوری به خدای متعال واحد هم نداشته باشه، بالاخره باید بگیم که پیش میاد دیگه.
بله.
آیا این واقعا این اتفاق میفته یا اینکه نه، ما که توی نعمت هستیم فکر میکنیم که این بله. اتفاق میفته.
بله. ما یه بخشی از این امدادهای غیبی خداوند که عرض کردیم،
بله.
از یک طرف از جانب خود ماست که وقتی میخواییم وارد درگیری بشیم، یک ایمانی در درونمون شکل میگیره که به این راحتی خودمون رو نمیبازیم در مقابل سختی هایی که ایجاد میشه. این ایمان باعث میشه که خداوند صبری به ما بده، یک استقامتی به ما بده که این میتونه بسیار در پیروز ما در جنگ مؤثر باشه. یعنی این طرفش هم هست، امدادهای غیبی فقط این نیست که حالا ما یک تیری شلیک میشه این حالا در من اثر میگذاره یا نه، این یک بخششه. یک بخشش هم اینه که من اگر باور به امدادهای غیبی خداوند داشته باشم، روحیه‌ای در من ایجاد میکنه، من رو به حرکت وامی داره. اگر من ادعای ایمان داشته باشم و این من رو به حرکت وا نداره، این در واقع ایمان نیست.
و تاباوری ما با ایمان به خداست که بی نهایت میشه.
دقیقاً. وقتی که ما اینطور حرکت کردیم طبق بشارتهایی که خداوند متعال داده، یک جایی شما میبینید اونا یه تسلیحاتی استفاده میکنن دشمن، که وقتی استفاده میکنن شما ببینید الان ما درسته از در بحثهای نظامی به حمدالله به پیشرفت‌های چشمگیری رسیدیم، ولی واقعیتش اینه هنوز بعضی از کشورها اصلا از جهت پیشرفت نظامی یک نقاط قوتی دارن که ما هنوز نتونستیم به اونها برسیم از بعضی از جهات. ولی در مقابل با اینها ما اگر بیم دو تا چهار تا بکنیم، بگیم تجهیزات ما که ضعیف‌تر از اونهاست، بنابراین ما دیگه باید دست بکشیم. یا از جهت تعداد نیرو، بله، دقیقاً. لذا این یک روحیه‌ای به ما میده. بعد وقتی که ما طبق اون روحیه انتنصر الله، اگه وظیفه خودمون دیدیم که دین خدا رو یاری بکنیم، مصداق یاری دین خدا اینه که شعائر دینی باید احیا بشه. احیای شعائر دینی به اینه که من امروز از نظام جمهوری اسلامی که در خط مقدم دفاع از شعائر اسلامی قد علم کرده، من بیام از این باید دفاع بکنم. این کارو که من کردم، خیلی از جاها میشه که خداوند بعضی از بلایایی که در جنگ میتونه متوجه ما بشه اونجا به کمک ما میاد توسط ملائکه الهی، اونجا میاد جلوی پیروزی اونها رو میگیره. این منوط به اینه که عرض میکنم این منوط به رفتار ماست، چون ما موجودی مختار هستیم. اختیار انسان اصلا اقتضایش همینه که بتونه حتی تو جنگ هم بتونه تصمیم بگیره بر اساس مبانی ایمانیش. اگر طرف ورود پیدا کرد، قطعا بدونید که خداوند در جاهایی، حضرت عالی فرمودید ممکنه یک تیری شلیک بشه ولی این تیر واقعا اون جایی که باید قرار بگیره قرار نگیره، یا اونطور که باید اثر بکنه اثر نمیکنه. خداوند قادر مطلقه و همه اینها رو میتونه درش تأثیر بگذاره و همه اینها ما میدونیم تابع شرایط ایمانه. از اون طرفش هم هست که اگر ما ایمانمون ضعیف شد، ما دیگه نباید امید پیروزی در جنگ داشته باشیم، ولو اینکه پیشرفته ترین سلاح‌ها رو هم داشته باشیم. چرا؟ چون اونجا دیگه اون امدادهای غیبی الهی نه تنها شامل حال ما نمیشه، بلکه امدادهای غیبی الهی شامل کسانی میشه که در مقابل ما اینجا قرار گرفتن.
چون تاریخی هم داریم دیگه، ماجرای فرعون و حضرت موسی.
دقیقاً. بله، بدون هیچ سلاحی، بدون تجهیزاتی، شما یک جامعه رو راهبری میکنن در مقابل فرعینه بزرگ اون زمان. بله، دقیقاً.
خیلی خوب، خیلی متشکرم.
خواهش.
جناب استاد شبان نیا، بحث ایمان خیلی عمیقه و یک نکته‌ای که مطرح میشه و بعضن هم جای مناقشه میتونه باشه اینه که همه ای کسانی که تو جبهه حق هستن در یک سطح ایمان ندارن.
بله.
آیا این تفاوت سطح بین کسانی که در جبهه حق هستن تأثیری در نتیجه مبارزه بین حق و باطل داره یا نداره؟
بله، من همونطور که عرض کردم، ما الان چون در یک جنگ شناختی هستیم، در جنگ شناختی اگر ما باور بکنیم که ایمان و باورهای قلبی ما میتونه اثر بگذاره روی پیروزی ما، روی تحولاتی که اتفاق میفته و حتی روی صبر و استقامت ما، من به نظرم یکی از کارویژه‌های اصلی حکومت اسلامی اینه که این باورهای دینی رو در قلب افراد وارد بکنه.
درست.
از طریق رسانه، فضای مجازی ما باید یاد بدیم به دیگران و این فرهنگ رو باید تو جامعه دینی ایجاد بکنیم. من میگم حتی این رو میشه به یک یهودی هم میشه این فرهنگ رو القا کرد، میشه به یک مسیحی، میشه به یک ازم وضعیتو به یک مسلمانی که لزومن
داره.
بله دقیقا. وقت ما اگر این باورها رو ازم به حضورتون، ما باورهای ایمانی خودمون که فکر میکنیم بر اساس مبنای صحیح شکل گرفته، ما این رو معرفیش بکنیم به بعضی از افرادی که فکر میکنیم ظرفیتش وجود داره، این رو انتقال بدیم و به موقع از این ظرفیت ها برای خودمون هم استفاده بکنیم. شما ببینید ما اگر در این جنگ تحمیلی که اتفاق افتاده، الان درگیرش هم هستیم، جنگ تحمیلی صهیونیست علیه جمهوری اسلامی، ما چقدر ظرفیت های دینی داریم که میتونیم تو جامعهمون استفاده بکنیم. بحث توسل که من فکر میکنم رسانه های ما به ویژه رسانه ملی ما اینا رو نباید فراموش بکنیم که به حمدالله بعضی جا کارهای انجام میدن، خوبه اینا تقویت بشه. ما بدونیم پیروزی ما در گروه اینه که این هیئات مذهبی تو زمان جنگ تقویت بشه، مساجد ما تقویت بشه، حضور جوانان ما تو مساجد تقویت بشه، بحث توسلات ما باید افزایش پیدا بکنه. ما اگر اینها رو آموختیم و اینها رو منتقل کردیم، شما بدونید یک عنصری اومده تو جنگ به کمک ما که این بر اساس ایمان ما شکل گرفته. خب یه عده هستن که اعتقادات ما رو ندارن.
بله.
اینها چطور؟ وقتی که شما یک توی فضای قرار گرفتید و این جامعه رو دارید به این سمت راهبری میکنید، تو فضای ایمانی داره رشد میکنه.
بله.
بنده معتقدم که اون مسیحی هم یک نوری از این نور، این معرفت ایمانی به قلب اون مسیحی هم سرایت پیدا میکنه، اونم یه شوری درش ایجاد میکنه. اون یهودی هم همینطور
که داشتیم در دوران جنگ تحمیلی،
دقیقاً همینطور. بله که بعضی از اینا بسیجی، به عنوان بسیجی میرفتن دفاع میکردن. من عرض میکنم لزوما بحث ملیت هم مطرح نبوده. یعنی اونا میدیدن ما یه حرکت حقی داریم انجام میدیم، این حرکت حق رو هم ما بر اساس مبانی دینی و ایمانیمون بهش رسیده بودیم. وقت این شوق ایجاد میکنه در دیگران و حرکت ایجاد میکنه. یه بخش هم اینا هستن و البته یه بخشی هم هستن که باید از طریق، از طرق دیگری که باعث انسجام در جامعه اسلامی میشه، از اون ظرفیت هم باید استفاده بکنیم. مقام معظم رهبری روی این نکته هم خیلی تاکید دارن که در فرمایشات حضرت عالی هم بود، اینکه تاکید میفرمایید بحث انسجام ملی، طرف ممکنه که این واقعا مسلمان نباشه، ولی ما یک اشتراکاتی داریم، این اشتراکات که ما تو انسانیت، ولی اینکه تو دینهای مختلفی باشیم، ولی تو انسانیت با هم اشتراک داریم،
محور میشه
اون میشه محور. ما در بحث غیرتمندی، ما طرف فرق نمی کنه چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان.
بله.
این نسبت به ناموس خودش غیرت داره، نسبت به خاک خودش غیرت داره، نسبت به خون خودش غیرت داره.
درسته.
که البته اینا اگر حالت افراطی پیدا بکنه اسلام اینا رو رد میکنه. درسته. یعنی باید با ملاک و ضابطه باشه. درسته. اسلام میفرمایه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک اسلام به ما میده، ولی این رو هم بدونیم که ملاک هایی که برای انسجام در جامعه اسلامی قرار داده میشه، از این ظرفیت ها میشه استفاده کرد. و اتفاقا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سیرشون این مباحث بوده که حتی شما میبینید میرفتن یهودی هایی که داخل مدینه بودن، گروه های دیگری که بودن، نبی مکرم اسلام تو جنگ هایی که داشتن تلاش میکردن اونا رو به یه نحوی همراه خودشون داشته باشن، با بعضی از قراردادهایی که گاهی اوقات میبستن. مثلا با یه گروه از یهودیان میرفتن قراردادی میبستن که تو این جنگی که ما مشارکت میکنیم یا شما کاملا بی‌طرف باش، یا اینکه شما تو این جنگ ورود پیدا میکنی به نفع ما ورود پیدا میکنه. اونجا با قراردادی، این قراردادها و این توافقات و این اشتراکات و اینها، اینا همون چیزایی است که ما تحت عنوان انسجام ملی این باعث اشتراکمون
بشه. انشاءالله در یک فرصت دیگه بیشتر در موردش صحبت بکنیم. خیلی متشکرم جناب شبان میادی. بحث ایمان خیلی مهم بود که امیدوارم که همون بهش خیلی توجه داشته باشیم، چون اگر نگاه توحیدی نداشته باشیم همین حرکت بر حقمون خدا نکرد ممکنه دچار انحراف بشه.
بله دقیقاً.
خیلی استفاده کردیم. خدا به شما خیر بده.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما.
و از شما بیننده‌های عزیزم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتید این گفتگو رو دیدید و همراهی کردید. به لطف خدا باز هم در برنامه‌های آینده در خدمت جناب استاد شبان‌نیا خواهیم بود. وقتتون بخیر، التماس دعا و خداحافظ.